سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با قربانیان سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز همدردی کرده است. استیفن دوجاریک، سخنگوی این سازمان، در اعلامیه به نقل از آقای گوترش گفته که سازمان ملل متحد و شرکای آن در افغانستان در حال هماهنگی با مقامات طالبان برای ارائه کمک‌های اضطراری به سیلاب زدگان هستند. آقای گوترش به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان شفای عاجل آرزو کرده است. سیلاب‌های اخیر در افغانستان صدها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. خبرهای از ناپدید شدن برخی افراد در سیلاب‌ها نیز داده شده است. پس از سیلاب‌های اخیر، اندریکا راتوات، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، بر حمایت فوری افغان‌ها تاکید کرده. وای ناوقت دیروز در صفحه اکس خود نوشته که افغانستان در میان ده کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی قرار دارد. آقای راتوات افزوده که تکانهای اقلیمی جوامع آسیب دیده را نابود می کند و حمایت فوری افغانها برای سازگاری با تغییرات اقلیمی مهم است. در این حال سازمان همکاری اسلامی خواستار جمع‌آوری کمک‌های اضطراری برای سیلاب زدگان افغانستان شده است. این سازمان ناوقت شب گذشته در اعلامیه از تمامی کشورهای عضو، سایر کشورهای جهان و سازمان‌های امدادی خواسته تا هرچه سریع‌تر به سیلاب زده‌های افغانستان کمک‌های لازم را برای نجات جان مردم ارائه کنند. بر اساس گزارش مؤسسه حفاظت از کودکان، در اثر سیلاب‌های اخیر در ولایت بغلان 600 هزار نفر آسیب دیدند که از این میان 310 هزار آن کودکان هستند. در خبرنامه این مؤسسه که ناوقت دیروز منتشر شده، به نقل از ارشاد ملک، رئیس سیو دی چلدرن در افغانستان، گفته است که قریه‌ها و خانه‌ها در اثر سیلاب‌ها ویران شده، کودکان همه چیز خود را از دست دادند و زندگی آنها از بین رفته است. سازمان حفاظت از کودکان افغانستان را یکی از کشورهای در جهان خوانده که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده است، اما کمترین آمادگی را برای مقابله با آن دارد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در مورد وضعیت خط مقدم جبهه جنگ با روسیه هشدار داد و شرایط در شرق منطقه دونسک را به ویژه متشنج خواند. زلنسکی در سخنرانی ویدیوی خود شام دیروز 11 می گفت که امروز درجه اول تمرکز روی خط مقدم جبهه جنگ با روسیه و روی مناطق است که در آن خطرات اقدامات تهاجمی روسیه در بلندترین سطح قرار دارد. حدود 1700 فرد ملکی دیروز در منطقه خارکی در شمال شرق اوکراین مجبور به تخلیه خانه هایشان شدند، زیرا گروه‌لباران نیروهای روسیه ادامه داشت و اردوی اوکراین در بیشتر مناطق هشدار حملات هوایی اعلام کرد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. یک طوفان خورشیدی قوی غیر معمولی که به زمین برخورد میکند، احتمال دارد که در آخر این هفته شفق شمالی نورهای قطب شمال را در ایالات متحده آمریکا ایجاد کند و به طور بالقوا میتواند جریان برق و ارتباطات را نیز مختل کند. اداره ملی اقیانوس و اتمسفر ایالات متحده آمریکا دیروز 11 می هشدار یک طوفان جیومغناطیسی شدید و نادر را صادر کرد. اثرات این طوفان خورشیدی تا آخر این هفته و احتمالاً هفته آینده ادامه خواهد داشت و ادارات مربوطه تدابیر لازم احتیاطی را اتخاذ کردند. رابرت استینبرگ، دانشمند مرکز پیشبینی اقلیم فضایی، گفته که در جریان این طوفان خورشیدی مردم کره زمین مجبور نیستند تا کار را انجام دهند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. امروز هم در شماری از ولایت افغانستان از جمله بغلان بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها پیش بینی می شود. در اثر سیلاب های اخیر در ولایت بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند و بیم آن می رود که تعداد تلفات افزایش یابد. مؤسسات بین المللی به ویژه کمیته نجات بین المللی و سازمان ملل متحد از نهادهای کمک کننده خواستند تا کمک های عاجل را به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان ارائه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که هنوز همه افراد مفقود الاثر در نتیجه سیلاب‌های اخیر در بغلان پیدا نشده، پیش بینی می شود که امروز هم بغلان و چند ولایت دیگر افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها خواهند بود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت طالبان هشدار داده که امروز در ولایات بغلان، بدخشان، تخار، پنچیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار بارندگی‌های شدید پیش بینی می شود و خطر جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. میزان بارندگی هم از 15 تا 25 میلی متر تخمین شده است. سیلاب های اخیر در حدود 8 ولایت افغانستان به ویژه در بغلان از خود صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت. شمار زیاد هم ناپدید شده اند و جستجویان ها ادامه دارد. گلبودین، یک مرد کهنسال باشنده یکی از مناطق دوردست ولایت بغلان، به خبرگزاری رویترز گفته که 5 عضو خانواده اش را در برابر چشمانش از دست داده است.
5 نفر از دست دادیم که دو تایش پسر می باشه، دو تای دختر می باشه و یکی مادرشان. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم، البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای زیاد کدام کمک کرده نتونستیم، در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما گرفت این سیلاب.
سیلاب های اخیر بیشترین تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به ولایت بغلان وارد کرده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانه کلن و یا قسمن ویران شده است. نبی احمدی، یک باشنده بغلان که از نزدیک اوضاع را در آن ولایت دنبال کرده، شام گذشته در صحبت با رادیو آزادی از مناطق نام برد که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را متحمل شده است.
سیلاب علمناک بود. در منطقه دیوار معدن در پلخمری بیشتر خانه ها را خراب کرده و مردم را با خود برده. تعداد زیاد حالا هم مفقود هستند. در منطقه زمان خیل نیز سیلاب رخ داد. در منطقه حسین خیل هم به مردم خسارات زیاد وارد کرده. شمال شهر جدید بغلان مرکزی نیز شدید آسیب دیده. همچنین خانه های زیادی را در ولسوالی نهرین و منطقه شیخ جلال ویران کرده است. تعداد زیادی هم مفقود شدند. مردم منطقه در جستجوی اجساد هستند. سیلاب ها واقعا خسارات زیادی را به بار آورده است.
کمیته بین المللی نجات یا IRC در یک اعلامیه از کمک کنندگان بین المللی خواسته تا در اسرع وقت با خانواده های آسیب پذیر افغان کمک کنند. سلمان بن علیسا، رئیس بخش افغانستان این کمیته، گفته که سیلاب‌های اخیر وضعیت اضطراری بشری را ایجاد کرده و مردم بی‌بضاعت که هنوز از مصیبت‌های طبیعی قبلی بهبود نیافتند، از سیلاب‌های اخیر به شدت متاثر شدند. در اعلامیه کمیته بین المللی نجات همچنین گفته شده که با وصف حوادث و بحران‌های فراوان دیگر در جهان، جامعه جهانی نباید افغان‌ها را فراموش کند، زیرا آنها بیش از هر زمان دیگر به کمک نیاز دارند. از سوی دیگر حکومت طالبان گفته که بعد از ظاهر دیروز نشست اضطراری به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای آنها دایر شد و به همه نهادهای زیرب دستور داده شده تا از همه توانایی خود برای اعزام تیمهای نجات، مواد غذایی و تهیه ادویه لازم استفاده کرده و برای تدفین اجساد تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. همچنان می توانید پیام هایتان را هم به رادیو آزادی بفرستید، ما آن را نشر می کنیم. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا با هم یک جا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را می شنویم. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. عوامل این که بعضن جوانان با کتابخوانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند، در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ چگونه می توان بین جوانان کتابخوانی و مطالعه را مروج ساخت؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخوانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخوانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. علی کوهستانی به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخوانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانان ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتنان ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصادم کم است، کتاب مورد نظرشان را تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخوانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواین کتاب بخونن ولی متاسفانه کمتر در دسترسشان قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با او صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از او کتاب است. یعنی هر کسی میخوای علاقه من ده است کتاب بخونه، دست خونه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخوانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش به توجهی است دیگه، شبکه‌های اجتماعی هستند دیگه. شبکه‌های اجتماعی است فقط هم نمیتونه که مانی چیزی مطالعه شما. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگردی که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شدم. اما فقط باز نمیشه که تو بگی فقط مطالعه میشم. مثلا اینجا کسی از پیش پول نمیگیره که تو نمایشگاه اومدی مطالعه میکنی، هر کاری میگیره کتابخونه نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخونه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و با کتابخوانی علاقه نداشته باشند آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا هفته وار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن چون جامعه ما بیشتر با همه چیز با نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقت مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید این که مطالعه و کتابخوانی بین جوانان بسیار کمرنگ است یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کم رنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه ها دارم می بینم اکثرا برای فقط تماشا می آیند.